بله، ولی اثبات اون نیاز به مقدمات بیرونی داره. اون مقدمات بیرونی مال خود علم نیست. وجوب صلات از کجا میارم؟ از کتاب. وجود کتاب با فقه نیست. فقه وجود کتاب یعنی وجود قرآن رو درست نمی کنه. وجود قرآن باید درست دیگه تو منطق همینا رو خوندی دیگه، اجزاء علم یه نهده. مبادی که برای اثبات و نفس ازش استفاده میشه، ببین دقت کنید، مبادی که برای اثبات علم، یعنی من بدونم الفاعل و مرفوع و المفعول و منصوب و المضاف و مجرور، اما برای آن که تطبیق کنم المضاف و مجرور باید مراجعه کنم به اشعار عرب، به کتب قدیمی عربی. اون کتب و اون اشعار و اون متون در واقع مبادی بفرمایید تطبیقیه. خود اونا پیکره علم مسائله، مبادی بیرون است، تصوری است، در مقدمه علم تطبیقی است، در فلسفه علم. مثلا اگر کسی بخواد فلسفه نفس بگه، بگه آقا نفس چه علمی است، توضیح میده، میگه نفس علمی است که درباره اعراب صحبت میکنه، بنا صحبت میکنه. اعراب اینه، بنا اینه، برای اثبات معرف انواع اعراب. علم نفس از اسعار شعرهای مثلا جاهلی استفاده میکنه. چرا؟ میگه به خاطر که اسعار شعرهای جاهلی دست نخورده است. جامعه عرب اون موقع ارتباطش با بقیه لغات و اقوام طوری نبوده که سبه خلاصه تغییر در اونها وجود داشته باشه. اینا میشن بحث از مبادی قریب که تو فلسفه نه، فلسفه نه یعنی علمی که درباره علم نه وقت میکنه که بحثش کردیم. بخونیم ها، اینا مبادی علوم. الان شناخت مفهوم و ماهیت و مفهوم و موضوع هم موادی تصوری.
کشف روابط علمی و معنوی بین حدیده ها تشکیل می دهد، ولی خود این اصل در هیچ علم تجربی قابل اثبات نیست و بس درباره آن در فلسفه سخن.
البته در پاورقی توضیح میدن که این مطلبی که میگیم نزد غیر پوزیتیویستا، چون پوزیتیویستا تبع الهیوم اصلا علیت را یه مفهوم پوچ میبینن و معتقدن که علم تجربی وقتی موفق شد که از چرایی به چگونگی پرداخت، قدما بیشتر به چرایی پرداختن که چرا، به چه علت. متأخرین پوزیتیویست‌ها میگن دست از چرایی کشیدن، مثلا چطور روابطشون با هم چطوره، حالا علتی هست علتی نیست کاری نداره. ما مفهوم چرایی یعنی مفهوم علیت را بله یه مفهوم متافیزیکی و لذا پوچ بیدار میشه کنا. ما بیان میگیم اما روابط آب و آتیش، گرما و الکتریسیته، چه روابط علیت این معنا بین اینا هست یا نیست؟ ما ربطی نداره. ابواب این که مفاهیم فلسفی را پوچ میگرفتن، شانی فلسفی به طور کلی مثلا مفاهیم فلسفی اصلا اثبات محمولات که برای موضوعاتشونه دیگه، وجود اگه وجود محمولی مورد شک باشه بله، که کاری به علم دیگه نداره. وقتی ما محمولی رو برای موضوعی ثابت کردیم، خودش وجود داره که داریم ثابتش میکنیم دیگه، تو اثبات اونو درست میکنه دیگه خود بخود. خب پس این پاورقی رو هم توجه بکنیم که اصل علیت که دیدیم از مبادی عامه است نزد کنده بفرمایید پوزیتیویستا، تا انشاءالله تو بحثای معرفت شناسی حتی اینا رو چون جواب دادیم قبلا، تا ببینیم بعدا با معرفت شناسی چی کار باید بکنیم، بخونیم اش دوباره یا شما نوارش رو گوش میکنید و ما دیگه میریم ادامهش میدیم. یا چگونگی یعنی بیان روابط در واقع تفصیلی بین اجزاء خارج. این روابط البته ما بعدا میگیم اون محاله ها، اینا داریم حالا حرفای پوزیتیویست رو نقد میکنیم، بله بعدا ما ثابت میکنیم که اصلا این معنا نداره، اصلا تبدیل چگونگی ها باز متوقف بر علیته. این علت که حالا تو ذهن بعضی دوستان ممکنه جا نیفته بخاطر اینکه ما قبلا نه پوزیتیویست رو رد کردیم، حالا فعلا داریم نقل میکنیم تاریخ علم را، میگیم پوزیتیویست اومده بودن، نه ما با علیت کار نداریم، علیت یعنی چرایی، ما با چرایی کار نداریم، با چیستی هم کار نداریم، آقا این ماهیتش چه بلد نیستم، چه چیزی به وجودش آورده بلد نیستم، من میدونم این گرما با نور رابطه را داره، چه یه دقیقه نور به تابه گرما میره بالا، علیت نمیفهمم یعنی چه، رابطه کمی و کیفی، خلاصه این عوامل من میتونم تو علم تبیین کنم، اما مفهوم علیت رو میذارم کنار، چون حالا بعدا فلاسفه همین نقدار رو میکنن که آقا خب یعنی چی؟ یعنی تابش و آفتاب دمای این اتاق رو میبره بالا با رابطه علیت؟ چطوری شما رابطه علیت رو میذارید کنار بعد به تبیین روابط کمی و کیفی میپردازید؟ چطوری علم طب رابطه علیت و رابطه سلخیت رو باید بذاره کنار بعد بیاد بگه آقا تو حتما باید این دو تا کپسول رو بخوری تا خوب بشی، نمیتونی بری دو تا کپسول دیگه رو بخوری؟ شما مشکل دارید پوزیتیویستاتون، نقدشو بعدا میخونید. خب موضوع و مسائل فلسفه با توجه به این که حالا این مقدمات عمومی رو گفتیم آقا ما یه موضوع داریم، یه مسائل داریم، یه مبادی داریم، موضوع هم رابطهش رابطه بگو آقا کل و جز، کلی و جزئی، موضوع هم قیودی داره، یکی از قیود موضوع بگو اطلاق، اینا رو توضیح دادی. حالا بریم سراغ فلسفه. فلسفه در قدیم هم آقا چند اصطلاح داشت؟ بله در واقع حالا اسکولاستیک رو بذاریمش کنار، اسکولاستیک گفتیم متروک شد رفت، یه بار فلسفه میگفتیم به معنای عامیست که شامل مطلق علوم حقیقی است که شش شاخه داشت، یه بار فلسفه با در ارتباط با امور عامه به کار می رفت. اندل یونانیین که فلسفه که می گفتن یعنی امور عامه، مسلمین آمدن فلسفه خاص را در واقع شامل خداشناسی و امور عامه کردن. استاد حالا حرف مسلمین رو بعدا نقل می کنه، فعلا اون زیست کناب مرمو این دوتا اصطلاح، یکی فلسفه به معنای بفرمایید مطلق علوم عقلی که چند شاخه داره؟ سه شاخه. موضوع چنین علمی مطلق وجوده، مطلق موجوده. آقا مطلق موجود، هر موجودی شما با این کلمه هر موجودی در واقع میتونید بگید ما یه موضوعی داریم برای فلسفه قدیم. حالا هر موجودی تقسیم میشه به موجود طبیعی، موجود ریاضی، موجود الهی، یعنی مجرد. شد چند شاخه؟ سه شاخه. بعد از این سه شاخه یه امور عامه وجود داشت که موجود به ماها و موجود بود، یعنی موجود قبل از آن که تعین طبیعی، ریاضی یا الهی پیدا کنه. حواسمون هم هست که این قید اطلاق مسامعه توشه، به همین معنا قبل از تعین، نه حکمی که در هر موجودی پیاده بشه، نه خیر. اینو این معنا رو کردیم فلسفه خاص تو یونان. مسلمین آمدن اون موجود مجرد یعنی خدا را، مباحث تئولوژی را، اونو با امور عامه قاطی کردن، کردنش الهیات بالمعنى العام. بعدم بعضی از مباحث نبوت و معاد رو اضافه کردن. استاد میگه پیدا کردن موضوع برای این مجموعه سخت، یا ما باید قائل بشیم به این که در تقسیم فلسفه به اصطلاح مسلمین متد ملاکه، یعنی خواستن هر علمی رو که متد عقلی داره ببرن اونجا، اشکال داره. خب ریاضی هم متدش عقلیه، هنر زیبایی شناسی و روان شناسی عقلی هم متدش عقلیه. یا مجبوریم بگیم آقا مسامحه کردن و بیاییم به حکمت را، حکمت نظری را به چند شاخه تقسیم کنیم؟ چهار شاخه. موجود طبیعی، موجود ریاضی، موجود مجرد، امور عامه که موجوده به ما هو موجوده، مثل جسم حیوانی، جسم نباتی، جسم کیهانی، جسم معدنی، جسم به ما هو جسم، امور عامه طبیعی ها. این کاری بود که ارسطو کرد، اما متاسفانه مسلمین مسامحه کردن. جناب ابو علی سینا مسامحه کرد، انداختشون داخل یه وادی دیگه. این فرمایش خلاصه فرمایش استاد داره، بخونیم این تیکه را. ببین دقت کنید، وضع و قرارداد چرا؟ ببین چرا؟ چون به فات عرض ذاتی به اصطلاح منطقی جون بردسته تو دیگه مسئله برهانی نیست. حسری داریم، تصمیمی داریم، برهانی داریم، عرض ذاتی داریم. اگر یه چیز با من میخوام بگم موجود به ما خب موجود به ظاهرش عقل میکنم، اون موقع مجبور میشه در فلسفه آقا تعدادی از گزاره هایی رو که ما الان میتونیم بگیم فلسفی، اونا رو از فلسفه بفرمایید خارج کنه، خارج نداره، ولی مجبور میشه تکرار کنه اون موقع. اما اگر خواست تکرار نکنه همه این گزاره ها رو میاره، قید اصلاح اونطوری معنا میکنه. قرار داشت هیچ قطعی از اونش نمیشه خورد. بفرمایید. مثلا آقا موجود ها، نه موجود به ما های موجود، موجود که در واقع میشه مطلق موجود، مطلق موجود میشه موضوع فلسفه قدیم، هر موجودی. اما موجود مطلق موضوع امور عامه است، ساخته چهارمه و مسامعه در اطلاق. ببینید خب اطلاقات چطوری معنا کردیشون؟ بگید اطلاق موجود معناست، معناست معنای اطلاقی چطور معناست؟ موجود به ما ها و موجود یعنی محمولاتی که در باره موجود معین نیست، معین نیست، نه این که بگید محمولاتی که در باره هر موجودی هست. ما تارتن موجود به ما ها و موجود را این چطوری معنا میکنیم؟ محمولاتی که در باره هر موجودی نه نه مطلق موجود مال فلسفه قدیمه، اون بلش کن بگیم تو امور عامه. نه 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 خیر نه 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 امور عامه را میگیم محمولاتی که در هر موجودی باید باشد. این میشه نه بابا اون قدیم که شد مطلق موجود، مطلق موجود که موضوعه رفتیم تو محمول. الان یه بار دیگه آره حمید یه بار دیگه که اینو تو بیا، یه فلسفه قدیم داشتیم که موضوعش تو چی؟ مطلق موضوع هر موجودی، هر موجودی ایشو موضوعش خود موضوع. یه بار میگیم نه موضوع دقت کنید موضوع موجودات خاصه، نه هر موجودی. موجودات خاص موجود طبیعی موجود خاصه، موجود ریاضی موجود خاصه، موجود الهی موجود خاصه، موجود به قید اطلاق هم موجود خاصه. عنایت کن. حالا این قید اطلاق چطور معنا کنیم؟ آیا بگیم اطلاق یعنی نبود تعین، یا اطلاق یعنی محمولی که اگر اومد اینجا در همه موجودات عالم صدق کنه؟ میخوام بگیم اطلاق یعنی محمولی که وقتی میخواد بیاد تعین خاص نمیخواد، نه اینکه این محمول در هر موجودی صادقه. تو این تیکه چهارم بریم بحث کنیم الان جان. چه رفتی به؟ خب به خاطر اینکه قید اطلاق معنیش اینه. اگر ما باشیم در ظاهر قید اطلاق، ظاهر قید اطلاق میگه موجود به ما و موجود محمولاتی را میپذیرد که در همه باشد، تابش به ما و موجود، چون موجوده این محمولو داره، بقیه موجودات دیگه هم موجود هم بالاخره فقط این محمولو داشته باشد. اما ایشون میگه آموزشگران باستان دیدن فایده نداره، اگه بخوان به ظاهر قید اطلاق عهد کنن چی میشه؟ تکرار لازم میاد. برای احتراز از تکرار در مسائل مجبور شدن بگن آقا محمولاتی که ببین ایشون الان زد نسله چه از عارض اخص و عارض نعمل اخص را تو کلمات بو علی، که عارض اخص عارض ذاتی است، عارض نعمل اخص عارض غریبه. تو عارض اخص و عارض نعمل اخص یعنی نبود تعین، ایشون مسامحش کرد. شرحش ایشالا جایی دیگه. البته این مسامحه رو ایشون مجبوره بگیم بقیه شون نمیتونم حل کنم. اگه بقیه اش قابل حل بود، حالا اون روزی عارض اخص و عارض لعمر اخص را قبول میگردم. شرحش ما جایی دیگه تونش ندم، شروعش نکنم ذهنتونو. خب بدین ترتیب علم خاصی
قرآن قبلا اشاره کردیم در عبد اسلامی مسائل متافیزیک و مسائل خداشناسی در عبد اسلام شد و به نام الالهیات بالمعنی العام نامگذاری کردیم و گاهی به مناسبت مسائل دیگری مانند مسائل معاد و اسباب ثابت ابدی انسان و حتی فارغ از مسائل ربوبت و قدامت نیز به آنها زمینه شد، چنانکه در الالهیات شفا ملاحظه میشود. و اگر بنا باشد که همه این مسائل به عنوان مسائل اصلی یک علم تلقی شود و بعضی از آنها به صورت تفکر و استدلال نباشد، باید موضوع این علم را خیلی وسیع در نظر گرفت و شاید تعیین موضوع واحد برای چنین مسائل گوناگون کار آسانی نباشد. و به همین جهت تلاشهای مختلفی برای تعیین موضوع و بیان اینکه همه این محمولات از عوارض ذاتیه یا آن هستند انجام گرفته.
به خاطر همه اشکالاتی که دیروز عرض کردم. خب به هر حال
هم ظاهر است بین این که ظاهر مسائل نظری خیلی از طبیعیات و ریاضیات به عنوان علم واحدی در نظر گرفته شود و با تصدق موضوع واحدی برای آنها منظور گردد.
چه مسلمین این کار کردن؟ مسلمین چه کار کردن آقا؟ بله این کار کردن. بعدم مرحوم آقای مطهری اعتقاد داره در اول شهر مختصر منظومه که تازه این کار برهانی بود. چرا؟ برهانی چی بود؟ یادشه؟ فلسفه خونهایی که سال گذشته خوندن فلسفهشون برهان چه گفتیم؟ گفتیم موضوع یا ذهنن و خارجن به ماده محتاجه، یا ذهنن و خارجن از ماده بی نیازه، یا ذهنم به ماده محتاج خارجن بی نیازه، یا بالعکس ذهنم بی نیاز خارجن محتاجه. اگر ذهنم و خارجن به ماده محتاج باشه طبیعیاته، اگر ذهنم و خارجن به ماده محتاج نباشه الهیاته، اگر ذهنم محتاج نباشه خارجن محتاج باشه ریاضیاته، فرض چهارمش هم محاله. لذا یک من نظری سه شاخه بیشتر نداره. اونا برهان می آوردن. ایشون میگه اگر برهانتون مشکل عرضاتی رو حل کرد اهلا نفر من بلدیم برهانتون رو. بس قرار داده و مسامحه و معاد و نبوت و این هم نیست. دو دیدگاه دارن اینجا، بحث کنید تا بعدا، اینا دیگه مال فنیات بعدیه. بریم جلو. خب
این که سایر مسائل نظری به عنوان علم واحدی در نظر گرفته شود و با تکلم موضوع واحدی برای آنها منظور گرده است. جان میان و ولایت همبستگی و وحدت آنها وحدت هدف و غایت قرار داده شده است. و یا اینکه هر کس در مسائلی که حضور مشخصی دارد علم خاصی تلقی کرده است و از جمله مسائل کلی وجود هم به عنوان فلسفه اولا مورد بحث واقع شود. چنانکه یکی از اصطلاحات خاص فلسفه هم همین است. به نظر میرسد که این نقش مناسبتر است و بنابراین مسائل مختلفی را که در فلسفه اسلامی هم به عنوان فلسفه و حکمت مطرح میشود به صورت چند علم خاص تلقی میکنیم و به جهت خودن سلسله ای از علوم فلسفه خواهیم داشت که همه آنها در روش تعقلی شریکند ولی فلسفه را به طور مطلق در فلسفه اولا اصلاح خواهیم کرد.
پس این کتاب الان یه موضوع نداره دیگه. این کتاب در واقع سلسله ای از علوم فلسفیه، فلسفه شناسی یه علم فلسفیه، فلسفه اولا یه علم فلسفیه، معرفت شناسی یه علم فلسفیه، خداشناسی، اصولوژیا، تئولوژی یه علم فلسفیه. چهار علم تو این کتاب. ما دیگه فلسفه به عنوان علم واحد با موضوع واحد نداریم، علوم فلسفی روشون هم تعقلی. بفرمایید.
و هدف اصلی این کتاب هم تبیین مسائل آن است، ولی چون اثبات آنها مطلق در مسائل شناخت میباشد نخست مبحث شناسی را مطرح میکنیم، سپس تجردسی مسائل شناسی و متافیزیک میتردازیم.
بنابر این مبنا اون موقع چه اشکال داره ما بکنیم چون پنج تا، چرا چهار تا باشن؟ حالا معرفت شناسی هم یه علم فلسفی خاص موضوع خاص داره، همونطور که خداشناسی یه علم بود معرفت شناسی هم یه علم. ما اول معرفت شناسی بحث میکنیم تا شبهات غربی ها رو تو باب معرفت شناسی برطرف کنیم، بعد میریم هستی شناسی. معرفت شناسی موجود به ماها و موجود نیست، موجود خاص معرفت شناخت، شناخت شناسی، معرفت شناسی، هستی شناسی هم سر جاش، خدا شناسی هم سر جاش، طبیعیات هم سر جاش، ریاضیات هم سر جاش. چه اشکال داره؟ ما علوم فلسفی داریم، موضوع اصل واحد نیست، سازم موضوع واحد هم تو خود امور عامه هم مسامحه هست قرار داده. شما وقتی گفتید امور عامه موجود به ماها و موجود، دو جور میشه به ماها و موجود رو معنا کرد، نمیخواستید تکرار نشه اونطوری معناش کردید. تعریف فلسفه، آقا بنابراین فلسفه را اگر ما به معنای خاص بخوایم تعریف کنیم بگیم احوال موجود به ماها و موجود، امور کلی وجود، کلی وجود، کلیتی که اینجا میگیم بعدا میخونیم کلیتی که تو معقولات ثانیه فلسفی هست، یعنی کلی ترین کلیات. معقولات اولا خودشون کلی هست، اولا کلی ترین کلیات هست، چون احکام کلی یه سر و گردن هم از همه بالاتره. چرا؟ چون مبادی علوم را بفرمایید تو فلسفه ثابت کنید، مثل اصل علیت، علیت فروع علیت میشه مادر علوم، میشه علم کلی. اگر میگیم فلسفه اولا خصوصیتیه که تعقلیه، میگیم خب بابا این به درد نمیخوره، تعقلی بودن خود تو بقیه هم هست، خیلی از علوم ممکنه تعقلی باشن اما فلسفه اولا نیستن. فلسفه اولا را حق این است که ما چطور معنا کنیم؟ علم به احکام کلی وجود یا موجود. موجود اگر بگیم هم ماهیت رو میگیره هم وجود رو میگیره، وجود اگر بگیم مسامحه داره، موجود بهتره. موجود که بگیم هم اصالت الماهیتی میاد تو فلسفه هم اصالت الوجودی، تا بعدم بحث کنیم این موجود ماهیت یا وجوده. علم به احوال کلی موجود، احوال کلی یعنی احوال موجود به ماهو موجود، یعنی احوال موجود قبل از تعین خاص، یعنی همین تعریفی که آقایون کردن خیلی هم خوب. بعضی هم اونم گفتن آقا فایده فلسفه نمیدونم فلسفه علمیست که وهمیات را و اعتباریات رو از حقایق جدا میکنه. چی فرمود فرموده؟ آی طباطبایی. ایشون میفهمد البته یه حرف بدی نیست، ولی حق اینه که این فائده معرفت شناسیه نه فائده فلسفه. معرفت شناسیه که اقسام ادراکات رو، ادراکات حقیقی رو از ادراکات اعتباری جدا میکنه. اونا معرفت، ما قرار بود معرفت شناسی رو از فلسفه اولا جدا کنیم. پس چرا فائده معرفت شناسی رو فقط البته اشکال اولیشون قابل جواب ها، حتی بنابر مبنای خودشون اشکال اولیشون قابل جواب. این که گفتن عقلی بودن اختصاص به فلسفه نداره درسته، ولی اونایی که میگن فلسفه عقلیه میخوان میگن عقلی ترین علومه، چون کلیتی که در اینجا وجود داره از نوع معقولات ثانیه فلسفیه، لذا عقلی ترین و برهانی ترین میشه فلسفه. پس نه اصل عقلی بودن، بلکه این که معقولات فلسفی نه معقولات ثانیه آقا فلسفیه، لذا عقلیت و برهانی که اینجا وجود داره خاصه ها. حواستونو ببین. خب حالا چون من در مقام بحث در مورد این مطالب نیستم، اما آخه این نقطه با حتی با مبانی خود ایشون هم قابل بیان. خب اینم جواب داره ها. حتی اگر ما شناخت شناسی رو از فلسفه جدا کنیم، باز میشه تفکیک امور وهمی از امور اعتباری و حقیقی رو در فلسفه دونست، چون این که ما بگیم امور اعتباری موجود هستن باز گزاره فلسفی، فرق اقسام موجودات باز فلسفی که استاد بزرگوار مسای جوادی اینطوری تبیین میکنن که فلسفه است باید درست کنه که بابا اعتبار وجود داره و موجودیت اعتبار در مقابل موجودیت وهم و موجودات واقعی چگونه موجودیتی است. خود این با کار فلسفه است. پس تفکیک این که ما سه موجود داریم، وهمی، اعتباری و حقیقی، با کار فلسفه است. نه شناخت شناسی حالا کار نداره، شناخت شناسی داخل در فلسفه است یا بیرون فلسفه است، این خودش بحث دیگری. اما حتی اگر ما شناخت شناسی رو بیرون فلسفه قرار بدیم، بالاخره ما اصل این که موجود اعتباری موجودون و چه نحوه از وجود داره باز کار فلسفه است، باید فلسفه درست کنه. ولذا استاد بزرگوار جوادی میفرمودن که تفکیک از تقسیمات کلی وجود باید تقسیم موجود باشد به حقیقت اعتباری، باید یکی از تقسیمات موجود باشه. خب پس فلسفه علمی چرا کسی ریستنه؟ به خاطر این که فلسفه معقول ثانی فلسفیه، علم تو محدوده معقولات اولا حرکت میکنه. چطور ممکنه من با تعمیم مفاهیمی که تو معقول اولان به معقول یه حرفا یعنی چی؟ و عجیبه خود ایشون هم الان پایین بیان کردن چرا فلسفه تعقلی ترین علمه؟ بگو آقا چون معقول است نگاه لذا پس اب نداره که ما جز ویژگی اصلی فلسفه این بدانیم که آقا فلسفه تعقلی ترین علمه. یعنی هیچ مبادی حسی نداره چون تعقلی ترینه، کلی ترینه، عقلی ترینه، عام ترینه، ریاست عامه هم داره. اینا رو مرحوم آقای مطهری تو همین جزوه فلسفهش فرموده و تو کاورقی فرموده اثبات این خصوصیات چهارگانه از عهده این درد خارجه به شفا و اسفار مراجعه کنید. این بیان ایناست. چهارتا درستن، تو خصوصیات درستن، کسی که اعتبار از وهم و حقیقت هم یک امتیازی است که آقای طباطبایی قائل شده و قبلی ها نگفتون در اونم درسته، چون بالاخره باید وجود موجود اعتباری را کی اثبات کنه؟ فلسفه. فلسفه است که رسالت تبیین حلیات مسیطه را به عهده میگیره. ولو ما شناسی را داخل در فلسفه ندانیم، یه خصوصیات درست هم این نقدای مختصر هم قابل ضبط و جواب هست، اما از این بحث میمونه که آیا معرفت شناسی، آیا اصولوجی ها داخل در فلسفه یا بیرون فلسفه، و فلسفه فقط کامل امور عامه وقتی میمونه باید بحثش در رسیدگیش صورت بگیره. دوستان چیزی که دست من دادن تمام شد جلسه، جناب